بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبل از تعطیلات دهه محرم یکی دو جلسه توفیق حاصل شد که درباره موضوع بحث مطالبی را بیان بکنیم به عنوان مقدمه. موضوع بحثمان مبانی یا قواعد و مبانی اجتهاد در علم کلام. قبل از اینکه به اصل بحث و موضوع اصلی بپردازیم، عرض کردیم که لازم هست درباره علم کلام شناسنامه این علم نکاتی را بیان بکنیم. این به دلیل این است که حالا اولا رسم همواره بر این بوده که علمای علوم قبل از این که به بحث راجع به اون علم و مسائل آن بپردازن، درباره خود اون علم و موضوع و اهداف اون علم معمولا بحث می کنن و بحث کردن. حالا غیر از این، در علم کلام یک خصوصیتی هم وجود دارد که این امر را تشدید می کند و آن این است که متاسفانه در حوزه های علوم دینی اون گونه که باید و شاید این علم مورد توجه قرار ندارد، به خصوص در این دوره معاصر ما. رو در زمانهای قدیم در تاریخ اسلام عموماً و تشیع به طور خاص اهتمام خیلی زیادی به علم کلام بوده است، بیش از آن اهتمامی که به فقه و مثلا اصول و اینها بوده. اما در این دوران که ما درش زندگی می کنیم، به هر حالا دلیلی و عللی که در کار بوده، این علم متاسفانه محجور واقع شده است. ولذا لازم هست که ما یک مقداری ولو به عنوان مقدمه درباره ماهیت علم و جایگاه آن و ارزش و اهمیت آن تأمل داشته باشیم. حالا حقیر این توفیق نصیبم شده، اگر انشاءالله مورد عنایت الهی باشه، که سالهاست به این علم پرداخته و اهتمام اصلی هم این علم شده و آثار مختلفی هم که بعضی از اونها هم متن درسی است در مدارس حوزوی یا غیر حوزوی هم نگاشته. اما یکی دو جلسه هم صحبت کردیم، به نظرم اون مقدار هم کافی نیست. من مجدداً بحث را به این صورت طرح می کنم که علم کلام قبل از هر چیز علم به اعتقادات دینی است. یعنی اگر ما به جای این که بگوییم علم کلام، بگوییم علم العقائد و علم اعتقادات دینی، این مناسبتر و بایستتر هست. یعنی اسمی است دقیقاً با مسما، چون موضوع هر علم یک موضوعی دارد و این علم موضوع اصلیش همان اعتقادات دینی است. حالا هر دینی هم برای خودش یک علم کلامی داره. کلام اسلامی علم به اعتقادات اسلامی است، یا کلام شیعی علم به اعتقادات شیعی است و هاکذا. در بین علمای ما از قدما مرحوم شیخ الطائفه کتابی دارد به نام الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد، که همین کتابی که الان نام بردم کتاب در واقع کلامی است، ولی ملاحظه می فرمایید اسم کتاب را این گذاشته است، الاقتصاد. کلمه الاقتصاد یعنی اعتدال، این در واقع میانه روی، که نه موجز باشد به ایجاز مخل و یا نه متنب باشد به اتناب در واقع ممل. خواسته است بین تفصیل زیاد و بین ایجاز زیاد یک متن معتدلی را ایشون در واقع عرضه بکنه و آن را اسمش گذاشته است الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد. این عبارتش اینطور هست، می فرماید که من در صدد این هستم که املاء کنم، املاء مختصرم یشتمل على بیان ما یجب اعتقاده و معرفته، اون چیزهایی که اعتقاد به آنها و شناخت آنها واجب هست. البته بخش دوم کتابش را هم به ما یلزم العمل و به اختصاص داده است. در واقع کتابشون دو بخشه، الان اینی که الان چاپ شده و در اختیار هست اکثری قریب به اتفاقش مربوط به اعتقادات. بله. مما لا یخلو منه مکلفان به حال من الاحوال فإن الكتب المعمولة في الأصول والفروع كثيرة، کتابای زیادی در اصول و فروع نوشتن، غیر انها مبسوطة جدا او مختصرة لا تأتي على الغرض، یا خیلی مفصلن یا خیلی مختصرن که وافی به غرض نیستن. این یک عبارت میخواستم حالا از قدما در این باره از شاید که مطلبی خدمتون عرض بکنم. ببخشید آقا زحمت اینجا بذارید. بعد جناب شیخ در ادامه به جای اینکه لفظ عقیده را به کار ببرد لفظ علم را جایگزین می کند. زگاهی علم اعتقادات را، یعنی همین علم کلام را، علم معارف هم میگن، یعنی تقسیم میکنن به اینکه علوم گاهی به فروع و احکام است یا مربوط به چی است، به معارف دین. در مقابل احکام دین تعبیر میکنن به معارف دین. حالا عبارت مرحوم شیخ این طوری است، میفهمد الذی یلزم المکلف امران، اون چیزی که برای هر مکلفی لازم است دو چیزه، علم و عمل. یعنی به جای اینکه بگوید عقیدتان و عملون، لفظ علم را جایگزین عقیده کرده. ول عمل تابع للعلم، خب اول باید علم داشت بعد نوبت به عمل میرسه، و مبنی علی والذی یلزم العلم بهی. حالا اونی که ما باید علم داشته باشیم قبل از عمل چی هست؟ امرانه، اونم دو چیزه، دو تا محوره، التوحید و العدل. یعنی کل عقاید را ایشان در دو محور که محور توحید باشد و محور عدل باشه خلاصه کرده، نبوت و امامت و معاد و همه اینها را به اینا ایشون برگردن و بعد تفصیل داده. من نمیخوام دیگه حالا همش بخوانم، طول میکشه، خودتون مراجعه بفرمایید در اگر خواستید کتاب الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد صفحه 22. این یک نمونه. قبل از ایشان استاد بزرگوارشان مرحوم علم الهدا شریف مرتضی، علم الهدا رضوان الله علیه، ایشان هم یک کتابی دارد، موجز، یک رساله ای دارد، بعد خودش رو شرح کرده به نام جمل العلم و عمل. دقت داشته باشید، به جای یک عقیده علم به کار برده، جمل العلم و عمل، به جای اینکه بگوید عقیده و عمل، گفته از علم و عمل. و ایشان در این کتابی که نوشتن می‌فرمایند این را من تألیف کردم به خاطر درخواست استادم، نگفته کی، از استادش نام نبرده، ولی فرموده استادم از من درخواست کرد که من یک مختصری را تدوین کنم، محیطون به ما یجب اعتقاد او. پس این که فرمود جمل العلم یعنی جمل الاعتقاد، یعنی اون چیزایی که مربوط به اعتقاده، فی جمیع اصول دین، اون چیزهایی که باید معتقد بود در زمینه اصول دین. بله، ثم ما یجب عمله من الشرعیات، وقت بخش دوم اون چیزهایی که مربوط به عمل هست از احکام شرعی. خود ایشون بعد این کتاب را شرح کرده به نام شرح و جمل العلم و العمل که کتابم مطبوع هست و در اختیار شاگرد ایشان یعنی جناب شیخ الطائفه همین کتاب را هم شرح کرده، یعنی این کتاب جمل العلم و العمل مرتضی را که خیلی رساله کوچکی است جناب شیخ الطائفه را بخش اعتقاداتش را گفتیم دو بخشه، این جمل العلم و عمل، بخش اعتقادات بخش عمل، این احکام. خود سید مرتضی بخش اولش را شرح کرده، همون شرح جمل العلم. جناب شیخ الطائفه شاگرد ایشان او را شرح کرده، اسمش رو داشته از تمهید الاصول، یکی از کتابهای خیلی مهم کلامیه و کتابهای مهم شیخ الطائفه است. تمهید الاصول فی علم الکلام اسم کتاب هست. این یه چاپی متاسفانه چاپ مقلوطی دانشگاه تهران چاپ کرده بود و سالهای سال من انقدر حسرت می‌خوردم وقتی این کتاب را می‌دیدم. کتاب به این عظمت، حوزه علمیه شما نگاه کنید، اهتمام حوزه را میخوام محک بزنید، یعنی کتاب به این عظمت از شخصیتی با اون همه عظمت جناب شیخ الطائفه، این را به جای اینکه حوزه علمیه بیاد اقدام بکند از خطی در بیاره چاپ بکنه تصحیح کنه تعلیقه بنویسه کتاب را عرضه بکنه، دانشگاه تهران اقدام کرده است به چاپش، اونم مغلوط با یک حروف چینی خیلی نامرغوب، آدم موقعی میخواد کتاب رو بخونه واقعا رغبت نمی کرد. خب جناب آقای سلیمانی که مدیر علم کلام مرکز کلام هستن و از فارغ التحصیلای رشته کلام هم بسیار طلبه فاضل و با احترام با اخلاصی هستن، خیلی واقعا من به ایشان ارادت دارم، خیلی با اخلاص هست، یعنی الان کتاب اسمش روش نیست، چند تا کتابشون کار کرده اسمش هم روی کتاب ها نیست. ایشون این کتاب را اقدام کردن چاپ شده به چاپ مرغوب، یعنی متن رساله سید اول آمده همان جمل العلم و العمل، بعدم این شرح جناب شیخ الطائفه تمهید الاصول را منقحا چاپ کردن و حالا موجوده. پس این هم یک کتاب، الان من دارم گزارش میدهم که این علم کلام مسمى بود به علم العقاید، گاهی به علم المعارف به جای در واقع اعتقادات، و بعد هم اصول الدین، یعنی یکی دیگه از نامهایی که برای این علم به کار بردن قدما علم اصول دین هست، یعنی علمی که مربوط به اصول دین است در مقابل علم فقه که مربوط به فروع دین است، اصول دین و فروع دین. جناب سید مرتضی کتاب دیگری دارد به نام الملخص، اینم چاپ شده، اینم یک نفر رساله چیز برداشته، دانشگاهی برداشته، و حالا اینم باز شما طلبه‌ها ملاحظه کنید، اینم دانشگاهی تحقیق کرده و این کتاب را چاپ کردن به نام الملخص فی اصول دین. پس که این علم کلام تا اینجا اینطور شد، من یه گزارش فهرستی بدم، نمیخوام بحثای سابق را تکرار بکنم. علم العقاید است ابتداعا، یعنی اون بهترین نام، مناسبترین نام برای علم کلام علم الاعتقادات و علم العقاید. از اعتقادات عرض کردیم به معارف و در مقابل احکام به معارف هم تعبیر کردن، اون چیزی که یجب و بهی علم. وجه این که گفتن علم به معارف، وجهش این هست که درست است که ما در احکام هم علم لازم داریم، فرق نمی کند چه در عقیده و چه در حوزه عمل، علم لازمه دیگه. عمل بدون علم نمی شود، اعتقاد بدون علم هم معنا نداره. اما از باب این که اعتقادات مستقیماً مربوط به عمل نیست، یعنی اگر بخواهیم این دو بخش رو مقابل هم قرار بدهیم، علم الاعتقاد و علم العمل، چون علم اعتقاد مستقیماً به عمل مربوط نیست، معرفت در اون نقش خیلی بارزی داره. این از این جهت علم به معرفت و معارف نامیدن، والا در فقه و در اخلاق و اینا هم معرفت لازمه، فرقی از این جهت نداره. خب اینم یک نکته، یک بیان من مرور حالا به تدریج میریم جلو، اینا رو من اجازه بفرمایید میرم جلو خدمتون عرض میکنم. از این چیزهای برجسته شروع کنیم تا برسیم به اصطلاحات بعدی هم میرسیم. یعنی اونجا سر و کار فقیه با عمل شرعی است. بله البته وقتی میخواهد نظامی که میگن موضوع علم فقه چیست؟ احکام افعال مکلفی از نظر احکام خمسه تکلیفیه یا احکام وضعیه، یعنی بحث اینه دیگه، یعنی سر و کار اون علم با عمل مکلفینه. اینجا با عمل نیست مستقیما ها، بلکه مستقیما با اعتقاده. یعنی اگرم بگیم عمل، عمل جوانهیه، جوارحی نیست، اون اعمال جوارحی مثل صلات و زکات و صوم و حج و امثال اینها. لذا چون که اونجا به عمل مربوط نمیشه، علم بیشتر گویا مد نظر هست در قدم اول، نه عمل. یعنی مستقیما از این باب این را علم معارف یا علم هم نامیدن. خب اینم یک گزارشی دارم عرض میکنم خدمتون به صورت مختصر، تا ما هرچه بهتر بتوانیم نسبت به این علم از آغاز یک توجه بهتری داشته باشیم. مرحوم علامه حلی مستحضر یک کتابی دارن به نام الباب الحادی عشر یا باب حادی عشر یا حادی عشر، یعنی باب یازدهم. اسم کتاب رو گذاشته از الباب الحادی عشر، یعنی باب یازدهم. خب یعنی چی باب یازدهم؟ خب این معنیش این است که یعنی 10 تا دیگه باب بوده تا رسید از به این باب یازدهم. اون وقت این رو مجزا چاپ کردن که کتاب اعتقادی است. قبلا هم کتاب درسی بوده، در حوزه های علمیه معمولا خونده می شده، شاید حالا هم کم و بیش باز بعضی ها خونده بشه، که بعد شرح هم کردن، شروحی دارد. معروفترین شرح این کتاب هم همون شرح جناب فاضل مقداد هست، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، این کتاب مرحوم فاضل مقدار. وجه این که ایشون این کتاب را باب حادی عشر نامیده این هست، شیخ طایفه رضوان الله علیه کتابی دارد به نام مصباح المتهجد، چراغ اهل تهجد. حالا این علما اصلا چه شخصیت هایی بودن، آدم حیرت میکنه واقعا در مقابل این علما، اصلا خجالت میکشه که، حالا من خودم را میگم خجالت میکشه که بخواد خودش را عالم بنامد وقتی کسی مثل شیخ طائفه مطرح میشه. در همه زمینه ها درخشش داره و از شخصیت های درجه اول حساب میشه. یعنی اینها مظهر لا یشغله شأنٌ عن شأنٍ بودن، واقعا در همه این شؤون مختلف وارد عرصه شدن و سنگ تمام هم گذاشتن. یعنی اینطور است که ایشان در اعتقادات می کتاب متعدد داره. اولین کسی است که در فقه استدلالی شیعه کتاب المبسوط را می نویسد و اولین کسی است که کتاب النهایه را می نویسد و اولین کسی است که کتاب الخلاف را می نویسد. یعنی یک کتاب نوشته است که این مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت نسبتشون با شیعه یا شیعه فقه جعفری با اونا چیست؟ کتاب الخلاف که متهم کرده بودن شیعه را که اینا اصلا دیدگاه هاشون به اسلام ربطی نداره و چه زمانها اینجور بود علیه شیعه تبلیغات خیلی وسیع بود. این کتاب اینجور، اون کتاب تبیان در تفسیر قرآن، این در جز اولین کسانیه که یک کتاب تفسیر ترتیبی از اول سوره مبارکه فاتحه کتاب تا آخر قرآن نوشته است، 10 جلد است که مرحوم صاحب مجمع الگوی اولیهش کتاب تبیان است، الگوی اولیه کتاب مجمع البیان کتاب تبیانه، منطقه خودشان البته یه نوآوری های هم خودشون دارن. این شخصیت با این عظمت در فقه و در حدیث، کتاب التهذیب، کتاب الاستبصار، 2 تا از اون کتاب های اربعه ما متعلق به شیخ و طایفه است. در اعتقادات هم کتاب های متعددی دارد، برمیشه کتاب الغیبه، یعنی اولین کسی است که در غیبت یک کتاب استدلالی جامع المعقول و المنقول نوشته است. شیخ صدوق هم دارد، اون نعمانی هم دارد، ولی اونی که شیخ طایفه نوشته است جمع بین استدلال و روایته، یعنی چنین شخصیتی است. بعد در حوزه دعا و آداب عبادات یومیه و تهجد، حالا اصطلاحا ببینید کتاب نوشته است، مصباح المتهجدی که از کتابهای اصلی در حوزه ادعیه و مناسک و اینه هاست. مرحوم علامه حلی آمده این کتاب را چکار کرده؟ این کتاب را بله مختصر کرده است در 10 باب، یعنی کتاب مصباح المتهجد شیخ را خلاصه کرده، همون کتاب را در 10 باب دقت فرمودید. بعد به نظرش آمده است که اسم کتاب ایشون هم این است، منهاج الصلاح فی مختصر المصباح، کتاب مرحوم علامه حلی مختصر منهاج الصلاح فی مختصر المصباح. ببینید دقت کنید، بعد اومده فکر کرده خب اگر کسی بخواهد در دعا و تهجد و مناسک و آداب عبادی و اینها وارد بشود اعتقاداتش باید محکم باشه، ولی اگر آدم اعتقادات ضعیف داشته باشد نماز عادیش هم به زور میخواند تا چرا، از این که بخواد بلند شه تهجد کنه و نوافل و مستحبات اینا رو انجام بده. به نظرش آمده است که یک بابی را ضمیمه کند که در اعتقادات باشه، لذا اسم کتاب رو گذاشته است الباب و الحادی عشر، یعنی باب 11. اسم کتاب را این گذاشته است، یعنی اینجور گفته است، الباب الحادی عشر فی ما یجب علی عامت المکلفین، اون چیزی که بر همه مکلفین واجب هست، من معرفت اصول دین. بحث اصول دین مطرح کرده، یعنی اون بخش بخش فروع میشه، این بخش بخش اصول میشه. این هم یک بیان از مرحوم علامه حلی. حالا مرحوم شیخ انصاری داره، مرحوم صاحب کفایه داره، میترسم میخوام اینا را با هم گزارش کنم طولانی بشود. مثلا مرحوم شیخ اینجور میفرماید در کتاب فرائد الاصول، همون کتاب الرسائل، اصول دین را تعریف فرموده، فرموده است انها هی التی لا یطلب فیها اولا و بالذات الا الاعتقاد باطن، الا الاعتقاد باطنا. اصول دین چیست؟ اونایی است که اولا و بالذات اعتقاد باطنی به اونها لازم است و تدین ظاهرا، یعنی اول باید معتقد بود بعدم در ظاهر به اون متدین بود. و این ترتب علی وجوب ذالک بعض الاثار العملیه، اون نکته ای که عرض کردم، یعنی مستقیما مربوطه به عمل نیست، اما خب عمل بر اونها متعدد می شود. مرحوم شیخ و چیز محقق خرائی، این در فرائد شیخ بود، کتاب فرائدی که تازه چاپ کردن، جلد اول صفحه 555. مرحوم محقق خراسانی باز همین ذیل این کتاب، چون حاشیه بر کتاب فرائدشون دارد، حاشیهش هم جداگانه چاپ شده به نام حاشیه و کتاب فرائد الاصول، غیر از این کفایه‌ای که ایشون دارد 2 جلد است، یک حاشیه‌ای بر کتاب رسائل مرحوم شیخ داره. ایشان هم همین مطلب را با یه بیان دیگری آورده، از اینا عبور میکنه. خب پس این تا اینجا اینطور شد، علم کلام اولا و به ذات علم به اعتقادات دید. این اعتقادات را قد تسمى این اعتقادات بالمعارف، یعنی به جای اینکه بگویند علم به اعتقادات، بگویند علم به معارف دین، به عقاید دین، معارف دین. وجهش را عرض کرد. یسمى این علم به چه؟ به اصول دین. این علم کلام علم اصول دین است در مقابل فروع دین. مرحوم فاضل مقداد، اینا رو من قبلا یک اشاره هایی کردم ولی چون میخوام مستند به اقوال علمای شاخص شیعه باشه لذا به اینا مستند میکنم و مرور میکنم. جناب فاضل مقداد ایشون چند تا کتاب دارد در اعتقادات. یکی از کتابهاش یا دو تا از کتابهاش شرح است. دقت داشته باشیم. یکی شرحی است بر فصول نصیریه خواجه نصیرالدین طوسی. مرحوم خواجه کتاب فارسی کوچکی دارد به نام فصول نصیریه. شروحی بر اون نوشته شده است. از کسانی که شرح نوشته است همین فاضل مقداد است. او را تعریب کرده. اصل کتاب فارسی است. ایشون تعریب کرده و شرح کرده. شرح فصول نصیریه. کتاب دیگری دارد شرح است ارشاد و طالبین در شرح نهج المسترشدین. نهج المسترشدین از کی هست؟ از علامه هلی. کتاب اعتقاداته. جناب فاضل مقدار او را هم شرح کرده. حالا میخوام اینا که دارم عرض میکنم نکته داره، نکته روش شناختی منهجی داره. یعنی اگه ما حوزوی بخوایم تحصیل بکنیم باید مثل فاضل مقداد و علامه هلی و این آیان بزرگان علما کار بکنیم. حوزه یعنی این، روش حوزوی یعنی این، شتابها برا مدرک و برا فلان و اینا حوزوی نیست. روش حوزوی اینجوریه، یه آدمی میاد زانو میزنه، تلمز میکنه، بعد از تلمز چکار میکنه؟ تعلیقه و شرح مینویسه. بعد از تعلیقه و شرح به یک نصاب میرسد که متن مینویسد. این سبکیست که در حوزه قدما رعایت میکردن. خب یک شرح نوشته از اون کتاب را مال خواجه، یک شرح نوشته از مال علامه، بعد یک متن هم خودش عرضه کرده است. متنش چیست؟ اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه. این فاضل مقداد که شناخته شده است، میشناسید دیگه، شخصیت فقیه است، متکلم است، عالم برجسته است. عبارتی دارد اینجور، من عبارت خدمتتون میخوانم. سمیه هذا الفن اصول الدین. چرا این فن، این علم را، این فن را، حالا تعبیر به فن هم کرده، یعنی واقعا یک نوع فن هم هست دیگه، چون میخواد در احتجاج با خصم او را زمینگیر بکنه یا حرف خودش را به کرسی بنشونه. این یه فنه، یعنی فقط آگاهی نیست، یعنی چه بسا یک کسی بداند اما فن نشه، بلد نباشه. صاحب المراجعات ذو علم و ذو فن است، یعنی با یک فنی وارد شده که اون شیخ سلیم را به اون صورت تسلیم کرده. یا اون سلطان الواعظین شیرازی، شبهای پیشاور شنیده دیده، مثلا این صاحب فن است. علامه امینی هم صاحب العلم است، هم صاحب چه؟ صاحب فن است. شیخ مفید علی الله مقامه الشریف ها کذا و ها کذا، تعبیر به فن کرده. سمی هذا الفن اصول الدین لان سایر العلوم الدینیه. چرا به این میگن علم اصول دین؟ برای اینکه بقیه علوم دینی من الحدیثه و الفقهه و تفسیر مبتنیتون علیها، چون که اون علوم بر این مبتنی هستن. متوقفتون علی صدق رسول، یعنی اگر ما بخوایم علم حدیث داشته باشیم، علم تفسیر، علم فقه، باید رسول را بشناسیم، صدق رسول را بپذیریم. و صدق رسول متوقفون علی ثبوت المرسل، یعنی وقتی میخواییم پیغمبر را بشناسیم، رسول را باید مرسل را بشناسیم، یعنی خدا باشه. و صفاتهی و عدلهی و امتناع القبح علیه. خب اینا را باید بشناسیم دیگه. و علم الاصول و هو ما یبحث فیه عن وحدانیت الله تعالی. این علم اصول مرادش این اصول دین است نه اصول الفقه. و علم الاصول و هو ما یبحث فیه عن وحدانیت الله تعالی و صفاته و عدله و نبوت الانبیا و الاقرار به ما جاء به النبی و امامت الائمه علیهم السلام و المعاد. پس این علم اصول دین است. چرا؟ برای خاطر اینکه اونا بقیه اونها بر این مبتنی هستن. اینم بیان مرحوم فاضل مقداد، کتاب باب هادی عشق، صفحه 14. این تا اینجا اینطور شد. دوباره برگردم فهرستوار اشاره کنم. علم الکلام قبل کل شیئن علم الاعتقادات دینیه، این بهترین نام برای این علم است. از اعتقادات دینیه قد یعبر بالمعارف دینیه، در مقابل احکام دینیه که مربوط به بایدها و نبایدهای فقهی و اینها است. وجهش را عرض کرد. و ثالثاً یسمى به علم اصول دین، اینم وجه این که علم اصول دین نامیده می شود. این شد سه تا. و یسمى بالفقه الاکبر، بالفقه الاکبر. در این باره یک بیانی جناب شارح مقاصد یعنی سعد الدین تفتازانی داره. من عبارت ایشون را خدمتتون می خوانم، بعد بحث را با کلام میر داماد این بحث را می بند. ایشان می فهمد الاحکام المنسوبت و الشرعه منها ما یتعلق بالعمل. دقت کنید، مقسم را احکام قرار داد. حکم یعنی چه؟ حکم یعنی بایدها و نبایدهای الهی. ان الحکم الا لله. احکام منسوبه به شر دو بخش است. بخشش مربوط به عمل هست و تسمی فرعیتا و عملیه. پس یک بخشی از احکام، دقت داشته باشید، ایشون حکم را مقسم قرار داده، حکم را، در این نقطه مقابل اون اصطلاحی که بگوییم که علم المعارف و علم الاحکام، این احکام را و حکم الهی را مقسم قرار داده. مثلا یک گاهی حکم مربوط به عمل هست، فرعی و عملی است. و منها ما یتعلق بالاعتقاد، یعنی حکم دینی مربوط به عقیده است. این تعبیر ایشون بسیار دقیقه، یعنی عالمانه است، خیلی تعبیر سنجیده است. حقیرم همین ممشا و همین نگاه را دارم، یعنی اعتقادات هم حکم دینیه، به تعبیر باید و نباید هست. بایدها و نبایدها را بفرمایید احکام، احکام شرعیه علا قسمه، یا مربوط به اعتقادات، یا حالا بگوییم بر سه قسم، یا مربوط به اعتقادات، یا مربوط به اخلاقیات که تهذیب و نفس و خودسازی و تکمیل نفسه، یا مربوط به در واقع اعمال جوارحیه که میشود فقهیات، حالا سیاسیات، مدنیات، عبادیات، ایقاعات، عقود و امثال اینها. پس این دو بخش ما احکام داریم. و من هم آیه تعلق به الاعتقاد و تسمى اصلیتا و اعتقادیه فاخذ. حالا ایشون یک مطالب من دیگه از اینا عبور میکنم. میفهمد در صدر اسلام نیاز به علم نبود، پیغمبر حضور داشت، مردم اگر مسئله ای داشتن از پیغمبر سوال میکردن، علمی لازم نبود. بعد از پیغمبرم صحابه و اکابر صحابه و اینا بودن، بازم مسلمان ها میرفتن احکام را از همون صحابه اصلا اهل علم میپرسیدن. اما کم کم نسل بعدی که آمد احساس کردن که اولا شبهات و سوالات و فروع زیاد شده، و ثانیا اون درجه اول از صحابه و اینا هم دیگه در اختیارشون نیست که احکام اینا رو از اینا بپرسن، احساس کردن باید اجتهاد کنن، یعنی وارد میدان اجتهاد بشن. اینجا بود که دو علم به وجود آمد، یکی اجتهاد در حوزه اعتقادات و یکی اجتهاد در حوزه در واقع احکام فرعیه. اونی که مربوط به اجتهاد در حوزه احکام اعتقادی بوده گفتن چه؟ هر دو هم گفتن فقه هست، یعنی این تفقه و این کار را گفتن فقه هست، علم فقه هست. یعنی فقیه، فقیه کی هست؟ دین شناس. یعنی یه عده دین شناس پیدا شد، فقیه پیدا شد، مجتهد پیدا شد، اینا بر دو قسم شدن. اونی که مربوط به اعتقادات بود اسمش شد الفقه الاکبر، و اونی که مربوط به احکام در واقع عملیه بود و فروع بود او را گفتن فقه اصغر. عبارتش اینطوریست: فأخذ ارباب النظر و الاستدلال فاستنباط الاحکام، که احکام را استنباط بکنند، و بذلوا جهدهم فی تحقیق عقائد الاسلام و اقبلوا على تمهید اصولها و قوانینها و تلخیص حججها و براهینها و تدوین المسائل به ادلتها و شبه به اجوبتها و سموا العلم باسم الفقه، علم را اسم گذاشتن فقه، و خصوا الاعتقادیات باسم الفقه الاکبر، او را اسم فقه اکبر را به اعتقادات اختصاص دادن، و الاکثرون خصوا العملیات به اسم باسم الفقه و الاعتقادیات به علم توحید و صفات. اما یه عده حالایشون میگه اکثر گفتن نه، فقه که میگیم یعنی همون علم به فروع، و اونی که مربوط به اعتقادات علم توحید و علم صفات هست. این هم یک بیان از مرحوم جناب شارح مقاصد طفتازانی. کلام مرحوم محقق داماد رو من در اون جلسات قبل از تعطیلات خوندم خدمتتون، راجع به شرح اون روایت معروف انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، کلام ایشون رو مفصل نقل کردیم، بحث کردیم که ایشان فرمود، حالا شاید بعضی دوستان تشریف نداشتن یا یادشون رفته، فرمود العلم النظری الذي فيه المعرفه بالله سبحانه و به حقائق مخلوقاته و مصنوعاته و به انبیائه و رسله و به حقیقت الامر في البدو منه والعود الیه هو الفقه الاکبر. اون علمی که مربوط به این اعتقادات خداشناسیه، پیغمبرشناسیه، معادشناسیه، اینا مربوط شود به علم فقه اکبر. والعلم الشرعی الذي فيه المعرفه بالشرائع والسنن والقواعد والاحکام في الحلال والحرام هو الفقه الاصغر. پس این بیان هم علمای اهل سنت دارن، طفتازانی، هم علمای ما دارن، جناب میر داماد، که این را در کتاب تعلیقی که ایشون بر اصول کافی دارد اون روزی که از دوستان زحمت کشیدن فرمودن صفحه 66. خب این تا اینجا یک مروری داشتیم به این بحثا فهرستوار. پس علم العقائد، علم المعارف، علم اصول دین، الفقه الاکبر، درست. یک اسم شاخصی که الان دیگه معروف هست به نام علم الکلام. خب این علم اعتقادات را یا علم به اصول دین را چرا گفتن علم الکلام؟ کی گفته علم الکلام؟ از کی این اسم روش گذاشته شده؟ وجه تسمیهش چی است؟ نمیخوام خیلی مفصل این بحث را الان اینجا عنوان بکنم، در حد مقدمه اشاره کوتاه. از نظر این که این از چه زمانی به نام علم کلام نامیده می شده، تا اونجایی که بنده تتبع کردم از نظر روایات، در زمان حضرت صادق علیه السلام یا شاید قبل از زمان حضرت امام صادق علیه السلام هم، حالا این مقدارش قطعیه، که این اصطلاح بوده، یعنی الکلام که گفته می شده است، مقصود از کلام یعنی سخن گفتن درباره اعتقادات، و متکلم یا متکلمین وقتی گفته می شده است مقصود اون کسانی از اصحاب مثلا ائمه بودن و علما بودن که درباره اعتقادات بحث می کردن. این سند داریم برای این مطلب. من دو سه تا نمونه اش را خدمتون عرض می کنم. مرحوم کلینی روایت کرده است که ابن ابی العوجا یکی از زنادقه بوده، از ملاحده و از زنادقه بوده. اگر اون نقلی که شیخ صدوق دارد در کتاب توحیدش درست باشه، اگر این نقل درست باشه خیلی هشدار عجیبیه که میفرماید این ابن ابی العوجا اول زندیق نبود، پای درس حسن بصری میرفت. حسن بصری متذبذب بود در رأی و نظر، یعنی رأی ثابتی نداشت. اینجا نقل کرده، اینا مرحوم صدوق در کتاب توحید نقل کرده است که این آدم با عقیده ای بود ولی پای درس حسن بصری می رفت. میگه یک روز حسن بصری می آمد راجع به قدری می شد، یک روز دیگه دوباره می آمد در مقابل نقطه مقابل قدر بحث می کرد، یعنی متذبذب بود، ثابت و رأی نبود. این باعث شد که این ابن ابلوجا میگم باز معلوم میشه درست نیست، چیزی نیست، یک روز میشود قدر، یک روز میشود نقطه مقابل قدر، خلاصه این مسیر انحرافی را برگزید. شبیه این حرف رو در تاریخ فلسفه یونان میگن، این چیزها در واقع سوفسطایی ها، ایدئالیست ها و سوفسطایی ها چرا به وجود آمدن، یه شبیه به این رو اونجا هم نقل میکنن. این نشان میدهد برادران که کار تعلیم و تعلم کار بسیار بسیار سنگین و وظیفه بسیار خطیری است. یعنی ما طلبه ها به ما طلبه های هشدار سنگینی میدهد، این جوان ها، نوجوان ها، حالا مردمان میانسال، پیر، زن، مرد، اینها به هر حال اعتقاداتشون را، دینشون را از زبان ما میخوان بشنوند و بپذیرند. لذا ما خیلی مسئولیتمون سنگین هست، خدای نکرده وقتی میخوایم وارد میدان بحث و گفتگو بشویم، به خصوص در اعتقادات، چون در فقهیات با فتوا ما سر و کار داریم، کاری به استدلال نداره. میگه آقا مرجع تقلید اینجور گفته است که باید در شک 3 و 4 بنا را بر اکثر گذاشت، حالا فلسفه هر چی از هر چی میخواد باشه، اما در اعتقادات با فتوا نمیشه کارو حل کرد. که مثلا فرض کنید که خدای متعال جسم نیست، شبیه ندارد، یا مثلا معاد جسمانی هست، خب این فتواست، علامه مجلسی اینجور گفته، علامه طباطبایی اینجور گفته، میگه حالا اونجور گفته، به چه دلیل اینجوره؟ اینه که اعتقاد استدلال میخواد کار خیلی سنگینیه، یعنی کاری سنگینتر از بحثای اعتقادی در حوزه علوم دینی غیر دینی وجود نداره. بسیار بسیار کار خطیری است و مسئولیت انسان را مضاعف میکنه که باید با احتیاط. حالا بنده خودم معمولا وقتی که سوال میکنم آدرس میدم به شخصیت‌های عریق و اصیلی که اونها از یک نصاب علمی بالایی برخوردارن، بعد در حد توان خودم هم اینا رو توضیح میدم. در هر صورت این ابن ابلوجا، طولانی شد ببخشید، جا الی امام صادق، آمد خدمت حضرت صادق برای مناظره. آدم خیلی تلیق اللسانی هم بوده، پرجرأتی بوده، نترسی بوده، متحوری بوده. این ابن ابلوجا چیز نمی کرده که حالا ملاحظه کسی را بکنه. آمد نزد امام صادق علیه السلام برای اینکه مناظره بکنه، ولی هیمنه و ابهت شخصیت حضرت رو گرفت، زبانش کند شد، سکوت کرد، در محضر حضرت وارد بحث نشد. امام بهش فرمود لمازا لا تتکلم. خب شناخته شده بود دیگه، این هر جا میرفت میرفت برای مناظره، برای اینکه بحث بکنه. امام فرمود لمازا لا تتکلم، فعجاب به این سخن، گفت دقت کنید داره شاهد عرض من کجاست. اینی شاهدت العلماء، من علمای زیادی را مشاهده کردم، و ناظرت المتکلمین. ببینید بعد از کلمه العلماء میگه چی؟ میگه المتکلمین، میگه مناظره کردم. اگر بحث حدیث باشه، بحث نقلی باشه که مناظره نداره، مناظره اونجایی که بحث اعتقاداته. بعد از علما عطف خاص بعد از عام است، میگوید ناظر تو المتکلمین، فما تداخلنی هیبتون قد تو مثل ما تداخلنی من هیبتک. در مقابل هیچ کس این هیبتی که الان از شما بر من سایه افکنده مرا نمیگرفت. من شاهد عرضم این کلمه المتکلمین بود که بعد از علما آمده. الکافی جلد 1 کتاب التوحید، اینی که بنده دارم، صفحه 59 60. این یک شاهد. الان بحث چیزی امام نیست، میخوام گفتیم در زمان حضرت صادق، حالا میرسیم. بله این تعبیر را، ولی خب معنیش این است که یعنی در اون زمان اصطلاح متکلمین شناخته شده بوده، علمای دین جدا، متکلمین جدا. بله میرسیم، حالا این نمونه اولش بود، این یک نمونه از این عبور میکنم. نمونه دوم این است که جناب شیخ صدوق کتاب التوحید، از اون کتابهای خیلی خیلی عالیه واقعا، کتاب حالا کافی که خب دیگه مشخصه، در اعتقادات روایت بهترین، یکی از بهترین کتابهای ما کتاب التوحید، خیلی کتاب عالی هست، انشاءالله این را بهش توجه داشته باشید. ایشون نقل کرده است، میگوید که جاثلیق نصرانی، یعنی عالم نصرانی، ایشان آمد با هشام ابن حکم نزد هشام آمد با او مناظره بکنه. درباره چی مناظره کنه؟ دقت کنید، حالا بحث این بود دیگه، بحث اسلام مسیحیت. جناب هشام مسلمانه، اون آقا مسیحیه، درباره حقانیت اسلام و مسیحیت میخواست با هشام مناظره کنه. اینجور گفت، عبارت را ببینید، قالت ما بقی من المسلمین احدون ممن یذکر بالعلم والکلام الا وقد ناظرته فی النصرانیه. گفت من هرچی عالم بوده با اینا مناظره کردم، از مسلمان ها، علمای مسلمان ها رفتم باشون مناظره کردم، درباره چه چیز؟ درباره اسلام و مسیحیت، نصرانیت. بله. فما عندهم شیئون، گفت نه من چیزی پیدا نکردم، قانع کننده نبود، مثلا من مجاب نشدم. حالا این البته مستنده در مقام بلوفه دیگه، بلوف زدن. الان یه عالمی هست زنده است در آکسفورد انگلستان، خیلی حلم مبارز داره دوستو، این در مغزار آمنازش یاده است، به نام آقای داوکین، زیست شناسه. ایشون میگه آره من ادله برای انکار وجود خدا دارم، هرچی ادله از خراب کردم چه کردم، خیلی بلوف میزنه، خیلی شعاری وارد میشه. حالا ایشون میگه که بله من با هم ما اندهم شی وقد جئتو اناظره فی الاسلام، حالا آمدم با تو مناظره کنم. شنیدم که اصلا تو شخصیت خیلی برجسته‌ای. شاهد عرض من چه بود؟ این بود که بل علم و کلام یک، و بحث مناظره است، بحث آقای جاسده که نمیخواد راجع به احکام دیات و طهارات و مصلات اینا هم بحث بکنه، که در حقانیت نبوت و توحید و شرک اینا میخواد بحث بکنه. توحید شیخ صدوق رضوان الله علیه، باب 37، باب 37 روایت اول. این هم یک نمونه از آقای نوری، این شد دوتا. اینا فعلا در کلام معصوم نبود، در عصر معصوم بود، در عصر امام صادق بود. این روایت رو ملاحظه کنید، روایت سوم که از همه اونا واضح‌تر و گویاتره. رجلی از شام، پاتوق بنی امیه و معاویه، ضد علویین، دیگه ما در دنیای اسلام جایی بخوایم پیدا کنیم که فرهنگش ضد علوی باشه به قدر شام ما نداشتیم. این معاویه از زمان خلیفه دوم که اونجا والی شده بود، هر چی میتوانست علیه این تفکر علوی کار کرده بود، خیلی هم موفق شده بود در کار خودش، واقعا موفق شده بود. اینجاست که اگر امام حسین سلام الله علیه قیام نمی کرد و شهادت و اسارت و اینا نمی شد، این وعلا اسلام از سلام می شد. واقعا یک کم آدم تاریخ رو دقت بکنه می فهمد که لقد شاء الله ان یراهن السبایا ان یراک قتیلا ان یراهن السبایا، اصلا بدون این نمی شد، هیچ رای دیگری نبود، اصلا گزینه دیگری شما در نظر بگیرید، تصور کنید در اون مقطع تاریخی برای احیای اسلام جز این راهی که امام حسین سلام الله علیه طی کرد نبود. خب میگه آمد پیش امام صادق، از شام آمد، گفت اینی رجل صاحب و کلام و فقه و فرائض، ادعا کرد، گفت من در سرشت متخصصم، از شام آمدم. اینم نشان میدهد که دشمن بیکار نمینشینه، اینا نکات داره، همش نکته داره، یعنی متخصص تربیت میکنه برای هجم وارد کردن. الان بچه های وهابی ها، بچه کوچیک های وهابی ها چقدر قرآن حفظن، چقدر اعتقادات خودشون تو کله اینا کردن. ما این بچه های دبیرستانی مدرسه خودمون چقدر میتونن دوام بیارن در مقابل اینا، چقدر کار کردیم. خود ما حوزوی ها چقدر فکر کردیم، نمیدونم حالا آموزش فرقه چه کار کرده، بنیه ضعیفیم، بنیه ضعیفیم. اگر این بعد احساسات و ارادت به اهل بیت نباشه، این ارادت خیلی محکمه، نشتنه، ولی تو بحث اعتقادات چهار تا شبه وارد بکنه میمانه، نمیتونه جواب بده، معلوم میشه که دشمن کار میکنه. گفت من صاحب و کلام و فقه و فرائض، جئت لمناظرت اصحابه، کرد میدونست که زورش به امام نمیرسه، گفت من آمدم با اصحابتون مناظره کنم. خب
نزد امام صادق یک نفر بیشتر نبود، یک صحابی از اصحاب حضرت بود. اون که بود؟ اون یونس ابن یعقوب بود. یونس ابن یعقوب. این بنده خدا هم از اصحاب کلام نبود، یعنی از شاگردان متکلم امام صادق علیه السلام نبود. امام اینجور فرمود طبق این روایت: لو کنت تحسن الکلام کلمته. آبروی ما رو می‌خریدی دیگه. الان آمده میگه آمدم با اصحابت مناظره کنم، اگر تو کلام میدونستی با این مناظره میکردی. یونس برگشت به امام صادق عرض کرد: اینی سمعتو که تنها عن الکلام. من شنیدم که شما از این کلام، یعنی مناظره و جدال و اینا نهی کردید. و تقول ویل لاصحاب الکلام. منم به خاطر همین جرأت نکردم وارد این عرصه بشوم. امام بهش فرمود: انما قلت ویل لهم. من مطلقا نگفتم ویل لهم ان ترکوا ما اقول. بله اگر جدل یاد بگیره، علم کلام یاد بگیره، محتواش سم باشه، این ویل داره، چون مردم گمراه میکنه. اما اگر این فن ما بلد باشه، محتواش چه باشه، عقاید حقه باشه، خب این در واقع اینا رو بیمه میکنه، واکسینه میکنه. به این خاطر گفتم. بله. ثم قال به یونس فرمود که اخرج الی الباب، برو دم در. فنظر من ترا من المتکلمین. آیه نوری دقت کنید، اینجا این کلام امام صادق. ببین از متکلمین کیا پیدا میکنی؟ این لفظ متکلمین اینجا یعنی اون کسانی که در علم مجادله و مناظره در اعتقادات اینها متخصص بودن. بله. ایشان میگوید که فادخل، خب هر کس رو پیدا کردید بیارش. میگوید من رفتم فادخل تو حمران ابن اعین یک و کان یحسن الکلام زبردست و ادخلت الاحول، مؤمن الطاق بهش میگن، ابو جعفر احول که خیلی ازش حساب میبردن، آدم در واقع بسیار طلیق اللسانی بود و حضور ذهن قویی داشت. این و کان یحسن الکلامی شد دو. و ادخلت هشام ابن سالم و کان یحسن الکلام، این شد سه تا. بله. و ادخلت قیس ابن الماسر و کان عندي احسن هم کلاما، این از نظر من از همه بهتر بود، این هم وارد کردم. و کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین علیه السلام. حالا باز این طرف قضیه هم دقت کنید، حضرت امام زین العابدین دعا بعد روایت تربیت شاگرد، یعنی برای اینکه بتوان دفاع بکنم. بله. ثم ورن هشام بن الحکم، پس یکی حمران ابن اعین، یکی ابو جعفر احول، هشام ابن سالم، قیس ابن ماسد، چهار تا، پنجمیش هشام ابن حکم. و کان اصغرهم سنا، از همه کوچکتر بودیشون، سنش کمتر بود. اول مختتت لحیتو، تازه داشت ریش در می آورد. هشام نوجوان بود، تازه داشت ریش در می آورد. لکن الامام علیه السلام تکریمش کرد. اینا حالا سنشون بالاتره، این چهار نفر، ولی امام خیلی ایشون رو تحویل گرفت، بیش از بقیه احترام کرد. بله. سن من ناظر، حالا من دیگه تفصیل نمیدم، انشالله خودتون رجوع کنید. هر یکی از اینا مناظره کردن، اصلا روایت خیلی جالبه. امام ناظر و نظارت میکنند. این یکی مناظره کرد، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی که هشام باشه. حضرت امام صادق علیه السلام یکی یکی قوت و ضعف اینا رو بیان کرد. مثلا به هشام ابن سالم گفت اینجا درست بود، اونجا اشتباه داشتی. هر یکی را یه نمره مثبت، نمره منفی. نمره مثبت، نمره منفی. این یونس ابن یعقوب میگه که من منتظر بودم ببینم راجع به هشام ابن حکم چی میگه. حالا هشام از همه سنش کمتره و مناظره هم کرد و او را مجاب کرد. یعنی در این جلسه هشام ابن حکم، بخونید دیگه تفسیرش، وقت نیست من بگم که چه گفت، اون چه گفت، ایشون چه گفت، و بعد نهایتا مجاب شد و اون شیعه شد. یعنی این در اون جلسه در محضر امام صادق جناب هشام ابن حکم توانست این آقا را شیعه کنه، این بعد بندی خدا برگشت به امام صادق گفت اسلم تو. حضرت فرمود نگو اسلم تو، بگو آمن تو، برای مسلمان بودی، همون وقت آمدی جو مسلمان بودی، از حالا بگو که ایمان آوردم. خلاصه شیعه شد. بعد این بندی خدا میگوید که من راجع به هشام چی میگوید؟ درباره هشام اینجور فرمود: یا هشام لا تکاد و تقع و تلی رجلیک اذا هممت بالارض ترت مثل کفل یکلم الناس. دیگه واجب عینی شد، از کفایی دیگه در آمد. تا حالا واجب کفایی بود، ولی برایشون چه واجب عینی. ما حاصل این تعبیر امام را مجلسی رضوان الله علیه توضیح داده. ما حاصلش اینه، من بیان مرحوم مجلسی میگم، این رو شرح کرده، میگه حاصلش این است که هشام هر وقت میخوای زمین بخوری، یعنی طرف میاد به تو حمله میکنه در مناظره جهاد دیگه و میخوای حمله بخوری زمین بخوری، اما مثل پرنده ای که میخواد بپره پاهاشو محکم میزنه بالشو باز میکنه یه مرتبه میپره از روی زمین، تو اینجوری درست میکنی، نمیخوری زمین، خلاص یه پات محکم به زمین میگذاری مثل پرنده پرواز میکنی. لا تکاد و تقع تلوی رجلیک اذا هممت بالارض ترت، یعنی همچه که میخوای زمین بخوری به سمت زمین بیفتی یه مرتبه پرواز میکنی، اوج میگیری. مثل که فلی و کلم الناس، مثل تو باید تکلم کند، یعنی باید در زمینه اعتقادات چه کار بکنه، بحث و گفتگو داشته باشه. این را تو اصول کافی کتاب الحجه، اگه خواستید ببینید کتاب الحجه باب الاضطرار الالحجه روایت چهارم. بعضی رفقا چون چیز دارن سرویس دارن دیرشون میشه دیگه، ببخشید من تمام کنم بحث را، ادامه‌اش ان شاء الله جاسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.